علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. خدای بزرگ رو شاکر هستیم که توفیق حضور در جمع شما نمازگزاران جمعه، سروران عزیز، برادران گرام و خواهران محترمه را روزی این ناچیز کرد. هر ساله برای حج یه شعاری در نظر گرفته میشه. شعار حج امسال سلوک قرآنی، همگرایی اسلامی و حمایت از فلسطین مظلوم هست. علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه اول در رابطه با حج می‌فرماید که واختار من خلقهی سماعا، خداوند از میان بندگان خودش کسانی را برای حج انتخاب کرده است. به انتخاب الهی افراد مشرف می‌شوند. عجاب و دعوته، دعوت خدا را اجابت می‌کنند و صدق و کلمته، سخن خدا را تصدیق می کنند و وقف و مواقف انبیائه، در محل و جایگاهی که پیامبران الهی بودند در آنجا می ایستند و به عبادت می پردازند و تشبهو به ملائکته المطیفین برشه و خودشون را به شکل ملائکه الهی در می آورند که طواف می کنند در عرش الهی. و در قرآن هم می خوانیم که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، خداوند کعبه را برای استواری و پابرجایی جامعه و جوامع انسانی و الهی قرار داده است. قوام و استواری جامعه اسلامی نتیجه بهره بردن صحیح از مهندسی خداوند و نقش‌آفرینی حج. اگر حج درست انجام بگیره جایی برای دشمنان اسلام باقی نمیمونه. متاسفانه حج در جایگاه خودش و با شرایط خودش و به گونه ای که خداوند در مهندسی خلقت در نظر گرفته انجام نمیشه. اگر همگرایی اسلامی که یکی از موارد شعار حج هست درست انجام میشد، جایی برای دشمنان اسلام در صفوف جامعه اسلامی باقی نمیموند، ولی متاسفانه این کار انجام نمیشه. حج یه درس هایی داره. اگر این درس های حج از حج به جامعه سرایت بکنه، خب جامعه هم یه شکل دیگه پیدا میکنه. از جمله درس های حج همزیستی است. شما نگاه بکنید در حج گاهی از اوقات انسان تو مسجد الحرام نشسته، کنار دستش یکی از شرق زمین از مالزی و اندونزی هست، یکی از غرب زمین از مغرب و مراکش هست، از همه جای گیتی در اونجا هستند، با رنگ‌های مختلف و همه هم یک هدف را دارند: همزیستی با فرهنگ‌های مختلف، رنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف. یا ساده زیستی، همه با یه لباس احرام هستند، با دو قطعه حله و دارن عبادت میکنن خدا را و خدا را میخوانند. یا اجتناب و پرهیز از گناهان. در حج همینطوری که در قرآن قرائت کردید فسوق نیست، لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اگه خود همین تو جامعه پیاده بشه، یعنی از حج درست انجام بگیره و سرایت بکنه در جامعه، جامعه شکل دیگری پیدا میکنه. تأثیرگذاری حج بر جامعه و استواری جامعه درس گرفتن از حج. اما برخی از دوستان، برادران عزیز سوال میکنن که حالا ما توفیق نداریم حج بریم، آیا چیزی هست که ثواب حج رو برای ما جبران بکنه؟ مایی که توفیق تشرف حج رو نداریم و معلومم نیست با این گرانی هایی که در قیمت حج هست به خاطر گرانی دلار ما مشرف بشیم، آیا چیزی هست که جایگزین بشه؟ امام سجاد سلام الله علیه فرمود من خلف حاجن فی اهلی و ماله، اگر یک کسی که رفته مکه این خدمت بکنه به خانواده حاجی، مثلا برادر شما مشرف شده، خانوادش اینجا هستن، بچه هاش اینجا هستن، انسان مثلا خانوادشو بفرسته یه سری به این خانواده بزنن، یا اگر نیازمندی دارن نیازمندی هاشونو تأمین بکند، احوالی ازشون بپرسه، و یا مالش اموالش را نگاهبانی بکنه، جلوگیری بکنه از اینکه تلف بشه. امام سجاد سلام الله علیه می فرمان کان له که اجره حتی که انه یستلم الاحجار، اجری که خداوند به این حاجی میداد، به این کسی که خدمت کرده به خانواده حاجی هم خواهد داد. که انه این هم دست به حجر الاسود کشیده، ثواب اون کامل را خداوند به این هم میداد. یکی از راویان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام فرمودن سه کس هستند که دعاشون مستجابه، یکی حاجیه، یکی عمره گذاره و یکی هم رزمنده فی سبیل الله. بعد فرمودن ببینید شما چگونه میتوانید یه خدمتی به خانواده های این افراد بکنید که شما هم اجر اونها رو ببرید. پس میشه با خدمتگذاری به کسی که ظاهر خانه خداست به نیت این که ثواب حج رو انسان ببره یه خدمتی به خانواده هاشون بکنن، چون برخی از بچه ها هستن وقتی که پدر یا مادر یا پدر و مادر با هم دیگه مشرف شده این بچه دلتنگی میکنه. حالا این معلم توی مدرسه که امروز وزیر محترم آموزش و پرورش هم در این جلسه صحبت خواهند کرد، معلم توی مدرسه از این بچه به هر حال به نحو مطلوب باش برخورد بکنه و جای خالی پدر و مادرش را با محبت خودش پر بکنه، بر طبق این سخن امام صادق علیه السلام و امام سجاد سلام الله علیه ما، خداوند اجر و پاداش حجگزار رو بهش عنایت میکنه. مورد دیگه ملاقات کردن با حاجیه. حاجیان وقتی که از مکه برمیگردن انسان برد به ملاقات حاجی برای تکریم برد ملاقات حاجی، خداوند ثواب حجگزار به او عنایت میکنه. یا رفع مشکلات اجتماعی مردم، کسی توی اداره است یا به هر حال شغل دیگه ای دارد، اشکالات و مشکلات مردم را حل بکنه، بر طبق روایات معصومین خداوند ثواب حجگزار رو بهش عنایت میکنه. سرپرستی افراد آسیب پذیر، افرادی هستن که آسیب پذیر هستن، یک کسی سرپرستی اینها رو به عهده بگیرد، همونطوری که کمیته امداد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بهزیستی چنین برنامه هایی را داره، این هم ثواب حجگزار رو خداوند بهشون عنایت میکنه. و گروه پنجم خود شما عزیزان، کسانی که در نماز جمعه شرکت میکنن، بر طبق روایات خداوند ثواب حجگزار رو بهشون عنایت میکنه. و آخرین مورد، کسانی که در لیالی عشر 10 روز اول ماه ذی‌الحجه شبها بین نماز مغرب و عشا اون نمازهای نافله این شبها را قرائت بکنن. البته زائر امام حسین علیه السلام و زائر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هم در روایت برای ثواب حج برای اینها نکاتی بیان شده است. امیدواریم که خداوند ثواب زیارت خانهش رو روزی همه ماها بگرداند. کسانی که در جمع شما برادران عزیز هستند و عازم سفر حج هستند، به چند توصیه باید توجه ویژه داشته باشند. برادران عزیز، 20 سال انتظار کشیدید، این هزینه سنگین را دارید میکنید. اگر نیت انسان خدای نکرده با وسوسه شیطان درش خللی ایجاد بشه، همه اون چه که زحمت رو کشیده از دست میدهد. مهم اخلاص در عمل هست که بسیار مهم هست. این صحبتیه که امام راحل عظیم الشان هم در بیاناتشون قبلا فرموده بودند که مهم آن است که حاجی بداند کجا میرود و دعوت چه کسی را اجابت میکند و میهمان کیست. خیلی مهمه که انسان با معرفت این سفر را انجام بدهد و آداب این میهمانی چیست و بداند هر خودخواهی و خودبینی با خداخواهی مخالف است و با هجرت الالله مباین و موجب نقص معنویت حج است. مقام معظم رهبری هم در صحبتاشون مشابه همین نکته را بیان کردن که با قصد تقرب الالله انجام داده بشه و از لحظه های این سفر استفاده بشه. و پیش از این فرموده بودند و باز هم تأکید کردند که بازارگردی عیب است. یعنی انسان از حج و عمره باید سفر آخرت را استفاده بکنه که سوقان من اسواق الاخره، حج و عمره، مکه و مدینه بازارهای آخرتی است. انسان باید توشه برای آخرتش در این سفری که میره استفاده بکنه و داشته باشه. و یکی از نکات دیگه‌ای که برای حج مطلوب بیان شده، چون این سفر رو میگن سفر عمر، انسان در عمرش در صورتی که استطاعت داشته باشه، چه استطاعت مالی، چه استطاعت راهی و چه استطاعت جسمی، که باید هر سه نوع استطاعت باشه تا او واجب باشد برش مشرف بشه، باید حج را به گونه ای انجام بدهد که یک عمر بیمه بشه برنامه هاش. مهمترین مسئله در این راستا بعد از اخلاص، معرفت و شناخت اعمال و مناسک است. همونی که حضرت ابراهیم در پیشگاه الهی عرضه داشت و ارنا مناسکنا، خدایا مناسک رو به ما یاد بده. و پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تعلموا مناسککم فانها من دینکم. مناسک رو خوب بیاموزید، یاد بگیرید که از دین شماست. یاد گرفتن مقدمه است برای عمل کردن. نظر به این که وقت این ناچیز رو به پایان هست، از خدای بزرگ برای همه شما برادران عزیز و خواهران گرامی آرزوی توفیق تشرف به خانه‌اش و انجام حج و عمره را داریم و امیدواریم که انشاءالله به فضل الهی زائرانی که در حج پیش رو از هفته آینده عازم این سفر معنوی هستند، انشاءالله با دست پر و سلامت به میهن اسلامی بازگردند. برای استجابت این دعا و هدیه به پیشگاه ارواح شهدای اسلام، روح بلند و ملکوتی حضرت امام و سلامتی و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری، صلوات و سلام.
تشکر و قدردانی میکنم از نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت، حضرت حجت الاسلام و المسلمین نواب. انشاءالله که دعاگوی همه شما مؤمنین و مؤمنات در ایام حج خواهند بود و انشاءالله زائران حج به سلامتی بعد از تشرف به مکه مکرمه و مدینه منوره به موطن خودشون باز خواهند گشت. اما در سال روز شهادت معلم بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره معلمان شهید و تبریک و تهنیت به پرچمداران علم و معرفت و خیر مقدم به معلمان و اساتید گرانقدری که امروز در نماز جمعه حضور دارند، در این بخش از برنامه در خدمت وزیر ولایت مدار و انقلابی آموزش و پرورش جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، صلى على محمد و انما بعثت معلما. محضر یکایک نمازگزاران عزیز و بزرگوار حاضر در نماز جمعه و همه معلمان و جامعه بزرگ فرهنگیان کشور و معلمان عزیز که در جای جای جمهوری اسلامی ایران مشغول تعلیم و آموزش فرزندان این سرزمین هستند، عرض سلام و ادب و احترام دارم و تقارن این ایام رو با ایام دهه کرامت، ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رؤوف و مهربان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام به فال نیک میگیریم و این مناسبت ها رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و از خداوند منان خواهانیم که انشاءالله همه ما مشمول لطف و عنایت ائمه معصومین سلام الله علیهم در دنیا و آخرت انشاءالله باشیم. یاد و خاطره علامه فرزانه استاد شهید مطهری رو که روز معلم به مناسبت شهادت این علامه بزرگ نامگذاری شده است و همینطور یاد و خاطره 40,000 معلم و دانش آموز شهید و معلمان الگو و اسوه‌ای که در جامعه تعلیم و تربیت مشغول خدمت بودند، من جمله شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که ان شاء الله بتوانیم رهرو راهی برای این شهیدان عزیز ان شاء الله باشیم و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت و با برکت دارم برای وجود نازنین مقام معظم رهبری که بالاترین نعمت نظام جمهوری اسلامی ایران است و توفیق روزافزون دولت 14 دولت جناب آقای دکتر پزشکیان. تشکر صمیمانه دارم از ستاد محترم نماز جمعه تهران و سراسر کشور که در این ایام این وقت رو در اختیار نمایندگان معلمان قرار دادن تا بخشی از خدمات جامعه بزرگ تعلیم و تربیت رو خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با 1,000,000 معلم و 120,000 مدرسه مشغول آموزش و تعلیم و تربیت 16,500,000 دانش آموز و آینده ساز جمهوری اسلامی ایران است و در جای جای جمهوری اسلامی ایران پرچم نظام تعلیم و تربیت به عنوان نماد جمهوری اسلامی ایران و نماد حضور نظام تعلیم و تربیت برافراشته است. آموزش و پرورش پیکرترین دستگاه اجرایی کشور و اساسی ترین و بنیادی ترین دستگاه در ساخت آینده کشور و ساخت فرهنگ کشور است. رشد و تعالی یک جامعه و سلامت و سعادت یک جامعه از مسیر تعلیم و تربیت می گذرد و آموزش و پرورش است که زیر ساخت و مولد سرمایه انسانی برای تمام دستگاه های کشور و ایجاد یک هویت منسجم و محکم در مقابل تهاجمات فرهنگی و دنیای استکبار است. در آیه‌ای که خدمت شما عزیزان تلاوت شد، مأموریت نظام آموزش و پرورش روشن است. معلمی شغل انبیاست و افتخار جامعه معلمی به همین است و مأموریت آموزش و پرورش در این فضا روشن شده است. ما مأموریت انتقال باورها، انتقال فرهنگ، آداب، رسوم، سنن و هویت ملی و دینی را به نسل جدید داریم و در کنار این انتقال علم و دانش و حرکت در مسیر رشد و توسعه کشور برای دستیابی به قله‌های رفیع پیشرفت از مهمترین مسئولیت‌های ماست که در هر دو حوزه برنامه‌های وسیعی رو طراحی کردیم و ان شاء الله با کمک معلمان خدوم و سخت‌کوش دنبال خواهیم کرد. و امروز خوشحالیم که یکی از اساسی‌ترین چالش‌های آموزش و پرورش که همیشه معلمان و جامعه تعلیم و تربیت از آن رنج می‌برد در دستور کار قرار گرفته. یکی از چالش‌های اساسی ما این بود که آموزش و پرورش اولویت دولت‌ها نبود، اولویت دستگاه‌ها نبود. اما امروز خوشحالیم که بعد از 45 سال گذشت از انقلاب، برای اولین بار اولویت اول، اساسی و مهم ریاست محترم جمهور قرار گرفته و ده‌ها جلسه ریاست محترم جمهور برای ارتقاء نظام تعلیم و تربیت و حل چالش‌های اساسی نظام تعلیم و تربیت تشکیل دادند که جا دارد به نمایندگی از جامعه بزرگ معلمین از ریاست محترم جمهور نهایت تقدیر و تشکر رو داشته باشم. مهمترین برنامه ما در این دوره توسعه عدالت آموزشی با رویکرد محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی و حل نظام مسائل فضا و تجهیزات آموزشی است و حرکت به سمت استاندارد سازی فضا و تجهیزات آموزشی در جای جای نقاط ایران است که برنامه‌های وسیعی رو در این حوزه طراحی کردیم. و موضوع دوم کیفیت بخشی است به مدارس دولتی و تلاش برای ارتقاء سطح علمی و تربیتی مدارس جمهوری اسلامی ایران که با کمک معلمان و مدیران این مسیر رو هم قطعاً دنبال خواهیم کرد و خوشحالیم که در همین مدت کوتاهی که در خدمت مردم بوده ایم با همکاران عزیز ما، با پشتوانه هیئت محترم دولت، وزرا، معاونین رئیس محترم جمهور، موفقیت های بسیار بزرگی داشته ایم که من فقط به گوشه ای از این موفقیت ها با توجه به محدودیت زمان دوستان عزیز اشاره می کنم. تمام تلاش خودمان را انجام می دهیم تا منزلت و جایگاه و معیشت معلمان تغییر بکند و فرایند این تغییرات نیز در سال گذشته کاملا مشهود بود. این اولین نکته. موفقیت های علمی فرزندان عزیز شما در عرصه های بین المللی بسیار چشمگیر بود، به گونه ای که در سال گذشته دانش آموزان جمهوری اسلامی ایران در المپیادهای علمی در سطح دنیا خوش درخشیدند و توانستند با کسب 10 مدال طلا و 10 مدال نقره و 2 مدال برنز جایگاه 3 علمی رو در دنیا کسب بکنن و این یک موفقیت بی‌نظیره. تمام کشورهای اروپایی، شرق و غرب رو پشت سر گذاشتیم و بعد از آمریکا و چین مقام 3 رو در دنیا کسب کردیم و در همین مسابقات المپیک ورزشی دانش آموزی که همه شما شاهد بودید و کمتر به اون پرداخته شد، دانش آموزان زیر 18 سال در المپیک بین المللی توانستن دوستان عزیز در بحرین جایگاه 5 رو با کسب 46 مدال رنگارنگ در سطح دنیا کسب بکنن و در المپیک دانش آموزان زیر 15 سال ما توانستیم با کسب 86 مدال جایگاه 5 رو در سطح دنیا کسب بکنیم و این موفقیت بسیار بزرگی است. یکی از سیاست‌های مهم ما تقویت حوزه‌های نخبگانی برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی است، برای نشان دادن توانمندی‌ها و استعداد دانش آموزان ایران عزیز است. ما در حوزه‌های فرهنگی فعالیت‌های بسیار زیادی انجام داده‌ایم. همه شما شاهد بودید برای اولین بار بزرگترین محفل انس با قرآن با حضور 30,000 مدرسه و چندین هزار دانش آموز در یک شب در ماه مبارک رمضان برگزار شد. 500,000 معلم در بحث زندگی با آیه‌ها شرکت کردند در میدان فعالیت‌های فرهنگی. بیش از 2,000,000 دانش آموز در حفظ قرآن حضور پیدا کردند. امروز یکی از محوری ترین برنامه های ما توسعه فعالیت های قرآنی و فرهنگ اقامه نماز در بین مدارس است. بیش از 600,000 نفر از دانش آموزان در مراسم اعتکاف شرکت کردند، به گونه ای که هیچ فضایی برای دانش آموزان وجود نداشت و این از افتخارات نظام تعلیم و تربیت است. ما تلاش خواهیم کرد که هویت ملی و انقلابی دانش آموزان رو تقویت کنیم. دلبستگی و دلدادگی و عشق و علاقه دانش آموزان رو تقویت کنیم. ما بیش از 1,000,000 دانش آموز رو به اردوی راهیان نور و پیشرفت بردیم و البته موفقیت های بسیار زیادی که فرصت نیست من به آن اشاره کنم. من به دلیل اتمام وقت سخنم رو با همین 1 بیت شعر یا 2 بیت شعر به پایان میبرم که مست می عشقیم و ز صحبای معلم، محو رخ یاریم ز سیمای معلم. مولا علی آن گفت، مولا علی آنگاه که من علمنی گفت، تقریر نمود ارزش والای معلم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.